بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله الاطیبین واللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله مورد بحث، مسئله علیت و تقسیم اون به علل چهارگانه بوده است. درباره این علل چهارگانه پاره ای از احکامشون بیان شد. به اینجا رسیدیم که ماده و صورت اگر با مجموع مرکب سنجیده شود، از ماده در این محاسبه تعبیر به علت مادی می کنند و صورت هم تعبیر به علت صوری می کنند. من باب مثال، نطفه که مرکب از ماده و صورته، یعنی ماده غذایی که رویش با حرکت جوهری صورت نطفگی آمده، یک مجموع مرکبی است از دو جزء کلی، یعنی با نگرش کلی دارای دو جزء است، یکی ماده و اون دیگری که صورت نوعیه نطفگی روش آمده است. این دو جزء ماده و صورت را با مجموع نوعیت و نطفه می سنجیم. اینها علتند از برای این کل و مجموعه. به این مناسبت از ماده تعبیر به علت مادی می کنیم و صورت هم تعبیر به علت صوری می کنیم، یعنی علت و سازنده کل و مجموع. در این محاسبه ماده و صورت برای کل علتان غریبتان، برای کلی که معلوله. ولی با ملاحظه دیگر، و اون ملاحظه این که صورت را حال در ماده میبینیم و تقریر کردیم که صورت به این ملاحظه علت فاعلی از برای ماده است، یعنی از طریق صورت فاعل غیر مقارن با ماده فاعل مجرد، کما اینکه صورت را ایجاد فرموده، از طریق صورت فیض به ماده میرسد و صورت مقوم ماده است. در این صورت ملاحظه می کنی که بین ماده و صورت حالت علیت برقراره، یعنی خود صورت علت از برای ماده می شوند. اگر به این ملاحظه شد، یعنی علت الاله صورت را به عنوان علت الاله در این مثال ملاحظه کنیم، دیگر تقویم صورت از برای کل به صورت علت غریبه نخواهد بود، برای اینکه در این ملاحظه مسئله کل دیگه مطرح نبوده. در این ملاحظه صورت علتون از برای ماده و مجرای ایصال فیض به ماده است. یا در اون مثال سنفی و به تعبیر ما سنایی، در اونجا که این خشب و چوب به وسیله فاعل نجار صورت میزی به این خشب داده می شود، این صورت میزی در حقیقت یک هیئت عرضیه است و این هیئت عرضیه موضوعش این خشب، پس خشب نسبت به این شکل و صورت مقومیت دارد. میتونیم بگوییم که ماده خشبی یه نحوه مقومیت برای این شکل عارضی دارد. در این مقایسه و سنجش و محاسبه باز نمیتونیم بگوییم که ماده علیت از برای مجموعه دارد، علیت غریبه. پس اون جایی که ماده و صورت را با مجموع و کل می سنجیم، کلی که از این ماده و صورت ساخته شده، اینها علتان غریبتان برای این معلول، و ماده را می گوییم علتون مادیه و صورت را می گوییم علتون صوریه. ولی اگر به عنوان علت العلل محاسبه کنیم، این تقویم کل به این محاسبه دیگر جلو نمی آید. این یک مسئله، اینو تطبیق می کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 129. و بالجمله المادت و السور علتان غریبتان للمعلول من حیث هما جزآن له. ماده و صورت علت غریبه هستند برای کلی که معلوله، از اون جهتی که جزءند از برای کل، و اجزا سازنده کلند و علیت از برای کل دارند. فیکون احداهما علتا سوریه و الاخرا علتا مادیه. و اذا کانت احداهما علت المرکب، اگر صورت را با ماده ملاحظه کنیم که صورت در مقام واسطه فیض و مقومیت ماده است، علت مرکب، یعنی صورت علت است از برای ماده‌ای که خود مرکب ساز بوده. فلیس نحو و تقویم صورت از برای مرکب دیگه تقویم و مقوم و علت غریبه به حساب نمی آید. بل مادتو فی تقویم حد توسیتی للمرکب لیست علتا مادیتا له. ماده در تقویم توسیتیش از برای مرکب، اون مثال صنایعی، ماده خشبی برای مجموعه کرسی که عبارت از خشب و این شکل باشد، ماده در اینجا مقوم توسیتی است، یعنی ماده این شکل را پذیرفته و این شکل و عرض قائم به ماده، و ماده موضوع است و موضوع مقدم عرضه. به این ملاحظه نمیتونیم ماده را علت مادی برای کرسی بگوییم. و کذا سوره فی تقویم حد توسیتی، اونجایی که مثلا صورت نطفگی که مقدم ماده بوده، یعنی واسطه فیض بوده، به این ملاحظه، به این صورت هم ما نمیتونیم علت سوریه بگوییم. که علت سوری و که علت مادی میگوییم اونی که این هر دو را در عرض هم نسبت به کل ملاحظه کنیم. ثم علم ان هذا العلل الاربع يوجد بينها مناسبات و ارتباطات كثيره. این علل چهارگانه بینشون مناسبات و احکامی جاری است که این احکام و روابط جا دارد به مقدار حوصله با هم بحث کنیم. اول رابطه بین علت فاعلی و غایت است، رابطه سببیت و مسببیت دارند، یعنی غایت به یک اعتباری فاعلیت فاعل را می سازد، فاعلیت فاعل با ملاحظه مدیون غایت است. پس غایت به این ملاحظه‌ای که بعداً توضیح میدیم سمت علیت از برای فاعل دارد، فاعل درست کنه. از اون طرف هم فاعل یه نحوه سمت علیت از برای غایت دارد و دور هم لازم نمی آید. بیان ذالک این که غایت با صورت ذهنیه در موطن ذهن فاعل فعلی که منتهی به وجود غایت در خارج می شود اون فاعل را درست می کند. مثلا جناب عالی تشنه بوده ای و تصور کردی ریانیت را، یعنی سیراب بشی، ملاحظه فرمودید در این عالم تصور که ریانیت و سیراب شدن برای شما کمالی است. این تصور کردی که من عطشان وقتی که آب بنوشم شرب الماء کنم اون ریانیت کمالی است از برای من، زیرا وقتی که سیراب شدم ناراحتی تشنگی از من دفع می شود. این در موطن ذهن سیراب شدن را تصور فرمودید و دنباله این تصور تصدیق به فایده اش کردید که خوبه. قوه شوقیه جنابادی به اشتداد در آمد، از اون اراده منبعید شد و این اراده مهمیز به قوه عامله زد. قوه عامله که منبسه در عضلات جنابادی است دست شما را حرکت داد، لیوان آب را برداشتید و سر کشیدید، شما فاعل شدید. فاعل چه؟ فاعل شرب الماء شدید، شما شارب الماء شدید. این شارب المائی و آب نوشیدن از کجا نشأت گرفته؟ از اون صورت ذهنیه سیر آب شدن و ریانیت پیدا کردن، اون صورت ذهنیه جناب عالی رو به تحریک در آورد، اراده جنبان بوده و شما فاعل شرب شدید نوشیدن آب. اما فاعل ساز شما اون صورت ریانیت بوده، صورت ریانیت ذهنیه شما رو فاعل کرد، شارب الماء کرد. خب شارب الماء کردید، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد وجود ریانیت و سیرابی برای شما محقق شد. پس این ریانیت و سیراب شدن خارج این معلول شرب المائی است و شرب المائی هم معلول صورت این ریانیت و این غایت است در موطن ذهن شما. پس ملاحظه می کنید بین فاعل و بین غایت پیوند و خیشاوندی علیت و معلولیت. صورت ذهنیه غایت اراد جنبان شد و شما را فاعل و شرب کرد. پس فاعل و شرب شدن شما مدیون اون صورت ریانیت، ولی همین فاعلیت شما ریانیت خارجیه را هم محقق ساخت. پس این ریانیت خارجیه معلول فاعلیت شما در دار خارج و فاعلیت شما هم معلول صورت ریانیت و سیرابی در موطن ذهن. بنابراین اون صورت غایت که در موطن ذهن فاعلیت شما را درست کرده، اون به اون ملاحظه علت غایی میگوین و این ریانیت خارجیه را غایت و فائده و غرض و منفعت میخوانند. اینجا یک نکته ایست، چون در ارتباط با مطلب ما که بعدن عرض میکنیم هست، این نکته را به عرض مبارک دوستان میرسانم و اون نکته این که ریانیت ذهنیه، در حقیقت میتوان گفت ریانیت و سیرابی خارجیه را پدید آورد. یعنی اول جناب عالی عطشان تشنکام تصور کردی سیراب شدن را و در عالم تصور خودت را ریان ملاحظه کردی که ریان بشی چطوره؟ دیدی چیز خوبیست، منفعت داره، شیء مطلوب و مرغوبیست. فانت با ریانیت ذهنی سرت علتن برای ریانیت خارجی، فهو الاول و الاخر، یعنی ریانیت اول و مبدع فعل اون بوده و آخرم همون ریانیت محقق شد. منتها ما چون وجود ناقصی هستیم، بین هو الاول ما با هو الاخر ما یک فعلی واسطه می شود و اون شرب الماء، یعنی این همون ریانیت ذهنیه که فاعل بوده، این همون ریانیت ذهنیه غایت شده، اما منتها به شکل وجود خارجی. بنابراین ما در اینجا حتی میتونیم بگوییم، این نکته رو گفتم چون صدر المتعلهین در متن اسفار همین امروز میخونیم، ایشون میفرماید گاهی از اوقات ذات فاعل با ذات غایت هم یه چیز میشوند، وجودن و تعقلن. وجودن یه چیز میشود در باره باری از اسمه که این طور است، هو الاول، او فاعل است و هیچ غایتی خداوند متعال در آفرینش ندارد مگر ذات اقدس خود. پس ذات اقدسش اول الاوائل و ذات اقدسش هم غایت الاغایات وجودن. و اما در باره ما غایت با علت غایی که صورت ذهنیه غایته، این تعقلن که ملاحظه می کنیم، یعنی همون غایت تعقلی وجود خارجی پیدا می کنن. اینه تطبیق می کنیم. ثم اعلم ان هذه العلل الاربع، این علل چهارگانه، یعنی فاعل، ماده، غایت، صورت، یوجد و بینها مناسبات و ارتباطات کثیره. یکی از اون مناسبت ان کل واحد من الفاعل والغایه سبب للآخر من جهتین، فاعل یک نحوه علیت برای غایت و غایت هم یک نحوه علیت از برای فاعل، اما نه با شرط دوریت که محاله، نه حیثیت فاعلیت غایت برای فاعل غیر حیثیت علیت فاعل برای غایت است. فالفاعل من جهت سبب للغایه، فاعل از جهتی سبب غایت می شود. و کیف لا، چطور فاعل سبب غایت نشه؟ و حال اون که هو الذی یحصلها فی الخارج، این فاعل است که غایت را در خارج پدید می آوره. همون مثال نوشیدن آب، شما با نوشیدن آب رفع آتش و سیراب شدن را پدید آوردید، ریانیت را پدید آوردید. فالفاعل من جهت سبب للغایه و کیف لا، و هو الذی یحصل، این غایت را در خارج. و الغایت من جهت سبب للفاعل و کیف لا، و هی التی یفعل الفاعل لعجلها، شما برای چه آب نوشیدید؟ آب به انگیزه ریانیت، که صورت ریانیت و سیرابی توی ذهنت آمده بود تو را تحریک کرد. و لذالک ایشون یه مثال اخلاقی میزند، ولذالک ایزا قیل لک لما ترتازو، اگر از این سوال بکنن آقا چرا ورزش میکنی، برای چه شما ورزش میکنی، لما ترتازو، چرا ریاضت میکشید؟ شما میگوید من ورزشکاری من برای اینه که بدن من سالم بشه، صحت مزاج پیدا کنم. آه لما ترتازو فتقول لأسح، ریاضت میکشم برای اینکه ورزش میکنم تا مزاج سالم داشته باشم، بتوانم از 10 متری بپرم پایین. و ازاغیل لما صححته، چطور آقا مزاج تو ماشاءالله خیلی سالمه؟ فتقول لأنی ارتزتو، چون من ورزشکار بودم، ریاضت کشیدم. ببین ریاضت را علت واقع می کنی برای صحت، صحت را هم علت می آوری برای ریاضت. اما صحت علت است برای ریاضت به وجود ذهنی. یعنی شما ملاحظه کرده اید که یک آدم تنبل مهملی بشید، بخواهی از یک گردنه 10 متری بالا بروید، تلو تلو بعدن خواهی کرد، نفس کوبان میشوی. خب فکر کردی چی کار کنم؟ گفتی ریاضت بکشم. صبح مشغول راه رفتن شدید، مشغول ورزش شدید و اینها، اون صورت ذهنیه صحت مزاج شما رو فاعل ورزش کرد. این ورزش خارجی صحت خارجی رو پدید آورد. ببین هر دو علت همان، اما با دو جهت. و لذالک اذا قیل لک لما ترتازو، چرا ریاضت میکشی، چرا ورزش میکنی آقا؟ فتقول لأسح، جواب میدید این ورزشکاری من برای این است که صحت مزاج پیدا کنم. اگر شما بگن آقا ماشاءالله مزاجت خیلی مزاج صحیح، تندرستیت کجا بوده؟ جواب میدید چون ریاضت میکشم، ریاضت کشیدم یعنی ورزش کردم. فالریاضت سبب فاعلی لصحه، این ریاضت سبب فاعلی صحته، و صحتم به صورت ذهنیه سبب غایی لریاضه. والفاعل یعنی این جنابعالی ورزشکار علت از برای وجود ماهیت غایت، که ماهیت غایت در اینجا صحت، غایت یه معنی عامی است، شامل صحت میشه و شامل فواید و غایات دیگر هم میشه. اینجا شما غایت غایت نکردید، غایت یک معنی عامه، ما جعل الله المشمشه مشمشه، و شما ماهیت این غایت یعنی صحت را هم ماهیت نکردید. شما صحت را به وجود آوردید با کارتون و با ورزشتون، و الفاعل و علتون لوجود ماهیت الغایه فی العین، علت وجود ماهیت غایت است در دار خار. لال کون الغایت غایت، علت کون غایت را غایت کرده باشی یا ماهیت غایت را اون ماهیت کرده باشی، نه وجودش پدید آوردی به اون تقریبی که عرض کردم. و الغایت و علتون لکون الفائله، فائلا صورت صحت که در مزاج جناب عالی آمد، اینم علیت پیدا کرد که جناب عالی فاعل ورزش بشوی. دیگر از مناسبات بین این علل همونی بوده که گذشت در صدر بحث امروز، که هر یک از ماده و صورت سبب اون دیگری می شود به جهت غیر جهت که دیگری سبب شده. یعنی گفتیم ماده در صورت سنائی موضوعیت، یعنی موضوع است از برای این عرض، شکلی که عارض شده، و موضوع علیت دارد برای عرض، و از اون طرف هم در صورت‌های طبیعی صورت فاعل ما به است، یعنی مجرای فیض است. از فاعل مجرد فیض به صورت، و از صورت به ماده میرسد، و ماده به این ملاحظه معلول صورت، و صورت علیت برای اون دارد. و منها ان کل واحدت من المادت و سوره سبب للاخرى به وجه آخر کما اشیر الیه. یکی دیگر از مناسبات بین این علل این است که می شود ذات علت فاعل با ذات غایت واحد بشوند، یعنی همونی که فاعل است همون در دار خارج عین غایت باشد. مثلا فاعل کل باری عز اسمه که فاعل موجودات است، خود واجب الوجود جلت آلاؤه غایت همه موجودات است. در ما هم همینطور، منتها چون ما موجودات ناقص و مستکملیم، یه فعلی باید واسطه بشود بین غایت بودن ما و فاعل بودن ما. ما هم که تصور میکنیم همون مثالی که به عرضت رسوندم ریانیت را، سیراب شدن را، این سیراب شدن در حقیقت میشه گفت فاعلیت ما را که درست میکنه، اصلا سیراب شدن خودم را به صورت ریانیت عقلی و تصوری میبینم، و این ریانیت متصور منشأ ریانیت خارجی میشود. پس ریانیت فاعل در ما منتها با صورت تخیلیه و تصوریه، و همین ریانیت غایت، یعنی بعد از آن که فعل ما وسط واقع شد، شرب الماء کردیم، اون ریانیت حقیقی به وسیله فعل در ما تحصیل می شود. از اون جایی که واجب الوجود جل و علا غنی به ذات و هیچ گونه حیثیت قوه در اون راه ندارد، بنابراین خود اون ذات مقدس در عین اینکه فاعله و غایت همه موجودات هم نفس همون فاعل است. و بعضی از مواقع اتفاق می افتد که فاعل، غایت، صورت از نوع واحد و ماهیت واحده باشند. مثلا اب که منشأ تحصیل نطفه برای پدید آمدن ابن است، ملاحظه کن فاعل، صورت، غایت از نوع واحده، یعنی این اب به ما انه انسانون، این فاعلیت دارد برای نطفه آدمی، از انسان نطفه انسان پدید می آید. پس اب از نوع انسان و فعلی که از او پدید آمده امناء و تحقق منی و ارسال منی، این منی ملاحظه می کنی صورت آدمیت در این منی بالقوه، و از اون سوی هم ملاحظه کن ببین این همین منی بالقوه، انسان بالقوه، غایتش انسان بالفعل. ملاحظه بفرما عبارت همون صفحه 130 جلد دوم: و منها ان بعض هذه العلل مما یتحد مع بعض آخر کما سیجیء ان فاعل الکل هو غایت الکل وجودن در دار خارج، به همین گونه است و در ما هم عقلا همین گونه است. یعنی مثالی که برای شما زدم اینطور بوده: ریانیت معقوله منشأ ریانیت موجوده در خارج می شده. اینی اینطوری معنا کردم، تا انشالله میاد اون جمع بیان می کنیم، یعنی چطور باری تعالی غایتون و فاعلون. و ربما یتفق ان یکون ماهیت ثلاث منها و هی الفاعل و سوره و الغایه ماهیتن واحده. فاعل و سوره و غایت از نوع واحد می شوند. فإن فی الاب مبدعن لتکون سوره الادمیه. زید اب پدر امر، این درش مبدع تکون صورت آدمیت یعنی نطفه است. در اب مبدعیت اب برای نطفه آدمیت همون صورت آدمیت زید، لا شیء آخر منه. و لیس الحاصل فی نطفه، که این فعل عبده صورتی بالقوه از او چکیده در نطفه، با نطفه، لیس الحاصل فی نطفه لا صورتن آدمیه، و همین صورت انسانیت بالقوه با حرکتی که میکنه غایتش صورت آدمیت بالفعل وهیه، یعنی همین صورت آدمیت، الغایت التی یتحرک الیها النطفه. پس ملاحظه کردید فاعل نوع انسان، صورت نوع انسان، غایت نوع انسان. لکن صورت انسانیت من حیث تقوم مع المادت نوع الانسان فهی صورت، و من حیث یبتد او تحریکها منه فهی فاعلتون. با ملاحظه این که از این انسان مبدأ تحریک می شود، مبدأ تحریک صورت انسانی یعنی همون منی می شود، این فاعلون، و من حیث ینتهی تحریک این صورت آدمیت هم به انسانیت فهی غایتون. پس اذا قیست تلک الوحده، یعنی صورت انسانیت، سه گونه مقایسه درش هست و هر قیاسی یکی از این علل پیدا می شود، و اذا قیست علل حرک کانت فائلتن مرتن و غایتن مرتن اخرى. چطور؟ فائلتن به اعتبار ابتداء الحرکه، همون صورت انسانیت مبدع حرکت منی شده، و غایتون به اعتبار انتهاء الحرکه، همون صورت فعلیت پسری، و صورتون به اعتبار اینکه با ماده انسانی نوع انسان ازش پدید می آید، به اون اعتبار صورتش می گویند، کما فصل فی کتاب الشفا. فصل دوم فی وجوب وجود العل عند وجود معلولها و فی وجوب وجود المعلول عند وجود العل. مقصد ایشون در این فصل اینه که اگر معلولی را موجود ببینیم، با وجود معلول ضرورت وجود علت را ما میابیم، و به عکس اگر معلولی ضرورت وجود پیدا، اگر وجود علتی پیش ما باشد، میدونیم معلولش ضروری و تحقق و تخلف ناپذیر. پس ببین موضوع بحث ما این است، اگر معلولی موجوده یقیناً علت بالای سرش ضروریون، و اگر علت موجوده معلول دون علت ضروری و تحققه. اول اون قسمت اول، مسئله اول که با وجود معلول ما ضرورت علت را لمس می کنیم، این دلیلش چیه؟ برهان بر این مسئله این است که ما در مواد سگانه بیان کردیم این که وجوب وجود ملاک غناء از علت، اون موجودی که وجود عین ذات اوست نیاز دیگه به علت ندارد، و از اون طرف هم شیئی که ممتنع الذات، برای ممتنع الذات معنا ندارد که ما قائل به علت بشیم، دون علت است، یعنی از اون جایی که ضروری العدمه مثل اجتماع نقیزین، این کوتاه‌تر از این است که علت بهش تعلق بگیره چون ممتنع اون. پس باقی میماند اونی که میتواند فیض علت را بگیرد ممکنه به ذات است، و ممکنه به ذات چون از نظر ذات لا موجودتون ولا معدومتون، و سلب ضرورت طرفینم که تعبیر دیگر از امکان همینه، یعنی نه ضروری الوجود است ممکن، نه ضروری العدم فی حد الاستواء است، و چون در حد استواء است این لابد و ناچار علت پذیره. پس این ممکنه به ذات که در حد استواءه بخواهد از حد استوا بیرون بیاد، خود به خود نمیتونه بیرون بیاد، زیرا بخواهد خود به خود رجحان پیدا کند ترجح بلا مرجح است. ترجح بلا مرجح صدفه و اتفاق است که ما هم در مبحث مواد ثلاث اونجا فی الجمله بحثش گذشت، و در رد صدفه و اتفاق بعدها هم خواهیم در همین کتاب علیت و معلولیت بحث کرد. پس این که در حد استوا نه ضروری الوجود است و نه ضروری العدم، از حد استوا بخواهد بیرون بیاد، این لابد و ناچار مرجح می خواهد، و فرض این است که این ممکن حالا موجوده. لابد و ناچار این باید دارای مرجح باشد و مرجح موجود. پس با وجود معلول روشن می شود که این معلول از حد استوا به در آمده، وجود و مرجح از برای اون ضروریون. این اون مسئله اول ما، وجوب وجود العله عند وجود معلولها، اینو تطبیق میکنیم. اما الاول همین مسئله، با وجود علت میفهمیم که با وجود معلول میفهمیم علت ضروری الوجود بالای سرشه. اما الاول یعنی همین مسئله، فالمعلول لما کان فی ذاته ممکن الوجود والعدم، در مبحث مواد ثلاث خوندیم که معلول فی حد ذاته ممکن الوجود والعدم، ضروری الوجود و ضروری العدم نیست، سلب ضرورت طرفین برای آن است. لما عرفت ان الوجوب و الامتناع یغنیان شیء عن الحاجت الى الاله، شیئی که واجب به ذاته غنی از علته، شیئی که ممتنع به ذاته اونم غنی از علته، یعنی نمیشه امتناع دارد، ضروری العدم است. پس وجوب امتناع یغنیان شیء را، شیء واجب به ذات را یا ممتنع به ذات را، از اینکه حاجت به علت پیدا کنند، ضرورت همراهشونه، یکی ضروری الوجود و اون دیگری ضروری العدم به ذات. فلابد فی رجحان احد طرفیه، این ممکن بوده که در حد استواست، لابد و ناچار در رجحان یکی از دو طرف بر دیگری من الاحتیاج الى المرجح، حالا که این وجود پیدا کرده، بدون تردید باید دارای مرجحی باشه و لابدن یکون ذالک المرجح حاصلا حال حصول ذالک ترجیح، اینکه رجحان پیدا کرده مرجح بوده. و الا اگر این رجحانی که پیدا کرده این ممکن لباس وجود پوشیده مرجح نباشه، و این میشه واجب الوجود، غنی از مرجح میشود و میشه واجب الوجود، و هزا خلفون ما فرزناه ممکنا سار واجبا. پس این حالا که ترجیح پیدا کرده و لباس رجحان پوشیده، این حین حصولش ترجیح بوده. ثم المرجح فی الوجود لم امتنع ان یکون عدمی، یا مرجح وجود نمیشه چیز عدمی باشه، وجب ان یکون وجودیان، فاذن لابد من وجود المرجح حال حصول راجح و هو المطلوب. پس با وجود این راجح، یعنی این معلول که حالا رجحان داره، این ممکن وجود پیدا کرده، این ما کشف میکنیم که علت بالای سرش ضروری الوجود است. و صلی الله علی سیدنا خاتم الانبیاء و المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.